الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله است که برخی بر حرمت عقیم سازی اقامه کرده اند. دلیل اول مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که این دلیل اطلاق نداره، نمیتواند مطلقا عقیم سازی را حرام بکنه. البته اگر یه غرض عقلایی قابل قبولی در کار نباشه و ضرری که ایجاد میکنه یک ضرر مهم و بسیار معتدن به باشه، در این صورت میتوانیم حکم به حرمت بکنیم. دلیل دوم هم استناد به آیه 119 سوره نساء بود. محصل استدلال به این آیه این شد که به هر حال عقیم سازی یا به تعبیر دیگر وازکتومی و توبکتومی بهرن از مصادیق واضح تغییر خلقت الهی است و تغییر خلقت الهی به عنوان اینکه از مصادیق اضلال و گمراه کردن شیطانه حرامه، بنابراین این کار حرامه. خب باید ببینیم آیا این استدلال میتواند مدعای مستدل را ثابت کنه یا نه. برای اینکه این مسئله واضح بشه خوب است آیه 119 سوره نساء را به نحو کامل مرور بکنیم تا معلوم بشه معنای این آیه چیه. آیه اینه: ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. شیطان در مقابل خداوند میگوید من سخت و به شدت اینها را گمراه میکنم، بشر رو. این از جمله از همون عهدهایی که شیطان برای گمراه کردن انسان بعد از اخراج از صف ملائکه و عرض به حضور شما مقامی که نزد خداوند داشت، این عهد و پیمان رو بسته و تهدید را کرده که من اینها رو سخت گمراه می کنم و به آرزوهای باطل و دور و دراز گرفتار می کنم و به اونها دستور می دهم که گوش حیوانات را بشکافند یا ببرند. بعد میگوید امر میکنم تا خلقت خدا را تغییر دهند. بعد خداوند پس از نقل این تهدید شیطان میفرماید کسی که شیطان را ولی و سرپرست و دوست خودش قرار بدهد، این سرپرست و ولی غیر از خدا اختیار کرده و یک خسران و ضرر آشکاری متوجه او خواهد شد. خب طبق این آیه شیطان تهدید کرده که من اینها رو گمراه میکنم، به آرزوهای دور و دراز مبتلا میکنم. بعد میگوید من دستور میدم که گوش حیوانات را بشکافند و ببرند، و این عمدتاً برای این بود که در اون زمان یک رسمی در جاهلیت بود که بت‌پرستان گوش برخی از شترهای ماده رو می شکافتند که به اونها می گفتن بحیره، یعنی در واقع به این وسیله اونها رو علامت گذاری می کردند. وقتی این شترها رو علامت گذاری می کردند، دیگه گوشت اون شتر نزد اونها حرام می شد و استفاده سواری از اون شترها نمی کردند و به عنوان مرکب ازش استفاده نمی کردند. حتی شیر این شترها رو هم ازش بهره برداری نمی کردن. یعنی کأنه همه منافعی که از قبل این حیوان، یعنی گوشت و شیر و سواری، قابل تصور بود، با این گل علامت گذاری اونها رو بر خودشون تحریم می کردن. قصد اونها هم این بود که با این کار نزد بت‌ها تقرب بجویند و خودشون رو به بت‌ها نزدیک بکنند. در این یه کأنه عبادتی برای اونها قلمداد میشد نسبت به بت‌ها، و وقتی شیطان چنین تهدیدی میکنه، یعنی میخواد بگوید که من اینها رو عرض به حضور شما گرفتار بت‌پرستی، بدعت، خروج از مسیر فطرت و در یک کلمه دوری از بندگی تو و عبادت تو میکنم. داره تهدید میکنه که من انسانها رو در این مسیر قرار میدهم. مفسرین در ذیل این آیه روایاتی رو نقل کردند که بر اساس این روایات تغییر خلق خدا احتمالات متعددی درش قابل تصویره. مبنای استدلال این بود که تغییر خلقت و دستکاری در آفرینش از مصادیق واضح اضلال شیطانه. هر گونه دستکاری در خلقت رو گمراهی شیطان میدانند. این پایه استدلاله. حالا باید ببینیم آیا منظور از تغییر خلقت چیه. این نکته رو هم توجه بکنید، مستدل به خصوص به کلام برخی از مفسرین استناد کرد که اینها اخته کردن را، یعنی از بین بردن قابلیت باروری و مردانگی را، عرض به حضور شما به عنوان مصداق برای تغییر خلقت الهی ذکر کردن. بعد نتیجه گرفتن که خب عقیم سازی هم مثل همون اخته کردنه، لذا همونطور که اون حرام طبق این آیه، پس عقیم سازی هم حرام. اما برخی روایات که در ذیل این آیه وارد شده، این یه معنای دیگری رو برای تغییر خلقت ذکر کرده. از مجموع کلمات مفسرین و روایاتی که مفسرین عامه و مفسرین خاصه ذیل این آیه بیان کردند، یا حتی به طور کلی برداشتی که از این آیه داشتند، استفاده می شود که اینجا چند احتمال وجود داره. خوب دقت کنید. یک احتمال همین که تغییر خلق الهی یعنی تغییر در دستگاه آفرینش و دستکاری در اموری که یا در چیزهایی که در این عالم وجود داره، همینی که مستدل گفته. یک احتمال همان است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان به عنوان روایتی در ذیل این آیه ذکر کرده که امام صادق علیه السلام فرمود تغییر خلق خدا به معنای تغییر دین خداست. یعنی اگر حلال الهی حرام شود، حرام الهی حلال شود، این خواسته شیطانه. وقتی شیطان میگوید لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، من به اونها امر میکنم و اونها خلق خدا را، عرض به حضور شما، تغییر میدهند، یعنی دین خدا را تغییر میدهند، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام میکنند. و شاهد و علی ذلک آیه سوم سوره روم، فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، میگوید شاهد بر همینه. اون فطرتی که انسان بر اساس اون خلق شده و تبدیل و تغییر در این خلق نیست. خب این فطرت که تمایل به خداوند و یکتا پرستی داره، ازش تعبیر به خلق الله شده. خب اگر شیطان میگه من این خلق الله را دستور میدم تغییر بدن، یعنی فطرتشون را عوض کنن، یعنی از یکتا پرستی روی گردان بشن، یعنی از دین گریزان بشن، یعنی حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کنند. این عرض به حضور شما، یک احتمال، مجمع البیان جلد 2 صفحه 113، این احتمال اتفاقا در کلمات برخی از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی هم تقریبا بیان شده. مستدل تنها به یک بخش از کلام علامه شاید استناد کرده که ایشون منطبق کرده این آیه را بر مثله کردن و اخته کردن، ولی مجموع کلام علامه را که نگاه میکنیم، مرحوم علامه در واقع در این بخش نظرشون این است که بله، اونها حیوانات حرام گوشت، حیوان حلال گوشت را تحریم میکردن. شتر یه حیوان حلال گوشت بود، اینا تحریم میکردن به عنوان اینکه این رو تقدیم بت‌ها بکنند، اینها رو نذر میکردن برای بت‌ها و بت‌خانه ها. در واقع کار اونها تحریم گوشت یک حیوان حلال گوشت بود. این تغییری که شیطان در خلق الله میده ناظر به همین آیه قبلی است. اونا حلال گوشت را حرام میکردن و بعد میگه من امر میکنم به این که خلق الله را تغییر بدن، یعنی بدعت ایجاد کنن، یعنی تغییر در دین خدا و احکام خدا ایجاد کنن. البته مرحوم علامه در ادامه میفرماید یا مثلا اونهایی را که مردانی را که توانایی ازدواج دارن اخته کنن، یا مثلا مبادرت به مثله کردن بکنن، یا از بریدن اعضا رو معمول و متعارف کنن، یا مردان با یکدیگر لواط نمایند و زنان مصاحبه کنند. بعد ایشون می‌فرماید اینها همه خروج از حکم فطرت و ترک دین حنیفه، یعنی برگزیدن یک روش و عمل کردن به احکامی که غیر از شریعت الهی است. مجموع این امور را به عنوان خروج از فطرت و احکام شریعت معرفی کرده، یعنی که ان شیطان میخواد بگه من در به خداوند عرض میکنه من در مقابل تو تمام توانم رو به کار میبرم که این مردم، انسانها، به مسیر غیر از مسیری که تو معین کردی برن. اونها رو به کارهایی وادار میکنم که عرض به حضور شما برخلاف فطرت و شریعته. خب تنها چیزی که در کلام علامه طباطبایی آمده مثالی است که ایشون ذکر کرده، و الا این کلام علامه حصر ازش فهمیده نمیشه. اینم در چارچوب همین مطلبی است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده. تنها یه مثالیشون آورده که عبارت از این که به مردانی که توانایی ازدواج دارن رو اخته بکنن، این در واقع به عنوان یک عملی که بر اساس اضلال شیطان صورت گرفته معرفی شده در ردیف سایر محرمات. خب حالا عقد کردن با عقیم سازی متفاوته. ما قبلا هم گفتیم عقد کردن یعنی از بین بردن کامل صفات مردانگی. یعنی یه مرد مثلا به طور کلی اون صفات مردانگیش از بین بره، مثلا تبدیل بشه فرض کنید به یه زن یا به یه موجود خونسا. اجازه بفرمایید. خب البته همینجا اشاره کنم این تغییر جنسیت که الان محل بحثه و زنان یا مردانی مبادرت به این کار میکنن و بعضی از آقایون هم فتوا به جواز اون دادن، این به نحو مطلق نیست. برخی از مردان و زنان به واسطه بعضی نشانه های باطنی و ظاهری و تمایلات خاص درونی، حالا این مثلا صفات مردانگیشون یا صفات زنانگیشون غلبه داره بر اون جنبه دیگر، هرچند ظاهرش ممکنه یه ظاهر زنانه یا مردانه و برخلاف اون نشانه های غیر آشکار و برخلاف تمایلات درونی اونها باشه. اون مسئلهش متفاوته. اینکه یه مردی که هیچ نشانه و گرایشی به اصطلاح جنس دیگر نداره، این بخواد به طور کلی صفات خصوصی او از بین بره، صفات مختص او از بین بره، این به عنوان یه مصداقی از تغییر خلق الله معرفی شده. این غیر از عقیم سازیه. ما گفتیم در عقیم سازی این اتفاق نمیفته، یعنی صفات مردانگی از بین نمیره، توانایی نکاح از بین نمیره، توانایی تولید مثل غیر از توانایی نکاحه. درسته که از لوازم نکاح تولید مثله، ولی اینا دو تا عنوانه. توانایی ازدواج یه امره، توانایی تولید مثل یه امر دیگه است. اگر فرض کنید یه مردی توانایی نکاح و ازدواج و انجام وظایف زناشویی داره، اما توانایی تولید مثل نداره، اینو میگن توانایی نکاح نداره. خب این همه افرادی هستند که عقیمند اما در این حال ازدواج کردند و توانایی انجام وظایف خاص خودشون رو دارن. بنابراین مثالی که به عنوان عقده کردن تو کلمات مرحوم علامه ذکر شده، اولا ایشون این امر را منحصر در این نکرده، بلکه این رو در راستای همون تغییر خلقت، تغییر به اصطلاح احکام و بدعت در دین و سوق دادن به سوی شرک و بت پرستی و عدم بندگی خدا ذکر کرده. ثانیاً موردی هم که ایشون به عنوان مثال ذکر کرده، این با موضوع بحث ما کاملا متفاوته. به شرح ایزن اون که در تفسیر بیضاوی وارد شده و به عنوان شاهد در اینجا مورد استناد قرار گرفته. به غیر از صاحب مجمع البیان، مرحوم شیخ طوسی روایتی رو به همین مضمون در ذیل این آیه از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل کرده و اتفاقا این روایت را در مقابل مفسرین اهل سنت که تغییر خلق را به معنای اخته کردن گرفتن قرار داده، یعنی این رو به عنوان یه معنای مقابل اون معنا، این هم در تبیان جلد 3 صفحه 334. پس در بین مفسرین شیعه نوعاً تغییر خلق الله را به معنای تغییر احکام و تبدیل فطرت الهی انسان به یک فطرت، به یک به اصطلاح افکار و رفتار شیطانی است. حتی در بین اهل سنت کسانی مثل فخر رازی این معنا را هم ذکر کردن. فخر رازی عرض به حضور شما در ذیل این آیه گفته در مورد معنای تغییر خلق الله مفسران دو قول و دو قول رو اختیار کردن. مفسران دو گروه هم، یه عده‌ای تغییر دین و تبدیل حلال به حرام و بالعکس می دانند، یا تغییر فطرت خطاخواه انسان، یا تغییر فطرت که تمایل به خدا پرستی و یکتا پرستی داره، یا تغییر شریعت. گروه دوم تغییر خلق الله را به این معنا می دانند که احوال عالم تغییر بکنه، به این معنا که مثلا خداوند این دنیا و طبیعت رو برای انسان آفریده، خورشید و ماه و ستارگان رو برای این آفریده که مردم از اونها بهره ببرند و اون را نشانه خداوند و عظمت او بدانند. اما این یه کاری میکنه که به جای استفاده از این مسائل مهم اونها رو بپرستند و عبادت کنند. این هم عرض به حضور شما یک مسئله. پس ببینید یه احتمال مهم که در مفسرین شیعه پیرامون این آیه مطرح شده و برخی از مفسرین سنی هم گفتن و مؤید یا متخذ از برخی روایات معتبره، این است که اصلا تغییر خلق خدا، تغییر خلق الله یعنی چی؟ تغییر دین و تغییر فطرت، تبدیل احکام حلال به حرام و بالعکس، یا تبدیل فطرت یکتا پرست انسان به فطر به یک فطرت ثانوی بر اساس شرک و بت پرستی و عدم بندگی. یه احتمالی هم اینجا بعضی از بزرگان از آیت الله خامنه ای نقل کردن اینجا که این احتمال هم قابل توجهه. مرحوم آقای مؤمن یه مقاله‌ای در این رابطه نوشتن، من حالا اینو از اونجا دارم نقل میکنم. ایشون یه احتمالی رو نقل کرده از رهبری که این تغییر
خلق الله در این آیه اصلا به یه معنای دیگه است. احتمالم احتمال قابل توجهیه. ایشون کأنه اینجوری فرموده که این لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، یعنی این که من به انسانها امر میکنم و دستور میدم که اونها یه تغییراتی رو در خودشون ایجاد بکنند. یعنی منظور از این تغییرات که آیه از اون نهی کرده و مورد ملامت و سرزنش قرار داده، اون تغییراتی است که انسان‌ها در ظاهر خودشون پدید می‌آورند. اون هم هنگام ورود به بتخانه‌ها، چون اون موقع رسم بود وقتی وارد بتخانه می‌شدن برای اینکه بیشتر مورد توجه بت‌ها قرار بگیرن، سراشون رو می‌تراشیدن، لباس‌های مثلا خاصی می‌پوشیدن، همون مناسک و رفتاری که در عرض به حضور شما عبادت‌های بت‌پرستان دیده می‌شود. و اینجا آیه در واقع می‌خواد از این رفتار، می‌خواد این رفتارها رو مورد نکوهش قرار بده. شیطان میگه من اینها رو به اصطلاح یه جوری میکنم که اصلا نه تنها فطرتشون تغییر کنه، بلکه خلقشون، ظاهرشون، پوشششون، رفتارشون، همه چیشون تغییر بکنه. و بعد میگوید که این با قسمت قبلی آیه و جمله قبلی قابل تأیید هم هست، چون قبلش فرمود ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، من به اونا امر میکنم شترای مثلا ماده را با شکافتن گوش یا بریدن گوش حضور شما نشانه گذاری کنن. بل آمرنهم در ادامه اون، چون این یه پیوستگی بین این دو جمله ایجاد میکنه، اون کار که میکنن برای تکمیل گمراهی و اضلال یه کاری میکنم که اصلا اینها رفتار و پوشش و ظاهرشون هم تغییر بکنه. یعنی که انه شیطان داره میگه به خداوند عرض میکنه که من سخت گمراه میکنم اونها رو، وادارشون میکنم آرزوهای دور و دراز پیدا بکنند، و بعد به اونها امر میکنم گوشهای چارپایان رو و حیوانات رو بشکافند و اونها رو برای تقرب به بت‌ها نذر بکنند و ظاهرشون رو، پوشششون رو، همه چیزهاشون رو که، یعنی به جایی میرسانم اینها رو که به هر حال برن به سمت بت‌پرستی و به کلی به بت و بت‌خانه روی بیارند و از تو و خانه تو دور بشن. خب اینم یه احتمالیست، عرض به حضور شما احتمال نسبتا خوبی هم به نظر میرسه. ما حالا فعلا در مقام داوری و ارزیابی این احتمالات نیستیم، اما اجمالا این که بخواهیم این آیه رو منطبق بکنیم بر تغییر خلق به معنای تغییر در جسم آدم و عقیم سازی رو بخوایم از مساحت تا اخته کردن رو بخوایم از مصادیق
تغییر خلق الله قرار بدیم این استفاده نمیشه. ظاهر آیه بر اساس قرائن و شواهد و روایاتی که در ذیل این هست، مسئله ایجاد بدعت، تغییر در فطرت و تبدیل در شریعت، این هیچ ربطی به مسئله هخته کردن و امثال اینها نداره، هرچند برخی از مفسرین اهل سنت اون رو گفته باشه. این یه پاسخ روشن که اساساً این آیه ارتباطی به مسئله هخته کردن نداره. اگر هم تازه اشاره به اون تغییر در خلق به معنای تغییر در جسم داشته باشه، این باز غیر از مسئله عقیم سازیه، چون اون از بین بردن توانایی نکاح، عقیم سازی از بین بردن توانایی تولید مثله. لذا در مجموع این عرض به حضور شما استدلال تمام نیست. یک اشکال سومی هم چه بسا به این استدلال بتوانیم ایراد کنیم. دقت بفرمایید، اشکال سوم، بله، امروز چهارشنبه است و شرح رسالت، حالا یه کاری میکنیم یا حالا الان وقت نگیرید، الان یعنی یه ساعت بحث کنیم که آیا بگیم یا نگیم. هر حضور شما، حالا یا جلسه بعد اگه بشه جلسه بعد بگیم، خب بعضی ها نیستن این دوستانی که حالا بعد میتونن مطالعه کنن، یه جلسه بعد میبینید اینو. آره خوب شد گفتید، منم الانم که دیگه گذشته تا بخوام شروع کنیم یادآوری هفته قبلو بکنیم وقت تموم شد. اشکال سومی که به استدلال به این دلیل میتوان ایراد کرد این است که بر فرض سلمنا این آیه شامل اخته کردن بشه و سلمنا عقیم سازی هم یه نوعی اخته کردن باشه، بالاخره ببینید مسئله این است که این آیه، حالا این سلمنای دوم رو نباید بگیم، چون سلمنا که آیه شامل اخته کردن بشه، مسئله اینی که این آیه اطلاقش که هر گونه تغییر در خلق الله رو ممنوع بکنه محل اشکال و شبهه است. ببینید اساسا انسان در مواجهه با تمام اموری که پیرامون او وجود دارن مگه مشغول تغییر نیست؟ این همه تغییر انسان در خلق الله ایجاد میکنه، مگه ایجاد صد تغییر در خلق الله نیست؟ مگر اصلاح نژاد در حیوانات، چه گاو و چه گوسفند و چه اسب و اینها که خیلی هم مرسومه، تغییر در خلق الله نیست؟ مگر پیوند بین بعضی از بذرها و به دست آوردن بذرهای جدید، پیوند بعضی از بین بعضی از درختان، اینا نمیتونیم اینا رو ما مشمول تغییر خلق الله بدانیم؟ تغییر خلق الله، دقت کنید، تغییر خلق الله مطلقا حرام نیست. اون تغییری در خلق الله حرام است که بر اساس فرمان و اراده شیطان باشه. یعنی قدر متیقن از این آیه اون تغییریست که در بطنش اضلال شیطانه. بر این اساس همین عقیم سازی رو میتونیم بگیم اگر در مسیر خواست شیطان و اذلال شیطان و اهداف شیطانی باشه حرامه، ولی اگر در این مسیر نباشه حرمتش از این آیه استفاده نمیشه. پس اشکال سوم اینه که حالا اون چیزم باز میگیم، سلمنا که آیه شامل اخته کردن بشه و سلمنا که عرض به حضور شما تغییر و خلق الله عقیم سازی رو هم در بر بگیره، ولو عقیم سازی و اخته کردن با هم متفاوتند، ولی مسئله اینه باز نمیتونیم مطلق عقیم سازی رو حرام بکنیم. بحث اینه که اون عملی، اون تغییری، اون کاری که بر مبنای اراده شیطان و معلول دستور و امر شیطان باشه و با یه انگیزه شیطانی باشه، این حرام. اما در غیر این صورت لم یکن حرام. اینم دلیل دوم. دلیل سومی در اینجا ذکر شده که چند روایت، اینا رو هم باید ذکر کنیم شنبه انشالله. الحمدلله رب العالمین. Thank you.